ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه‌شنبه ششم اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با 26 آوریل سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن همچنان اعتقاد دارد که بازگشت به توافق برجام بهترین راه برای مقابله با چالش هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز آقای بلینکن روز چهارشنبه گفت که رسیدن به توافقی با تهران توانایی رسیدگی به سایر فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی را از ایالات متحده سلب نخواهد کرد. او در این حال خاطر نشان کرد که تهدیدی جاری از جانب حکومت ایران علیه مقامات فعلی و سابق آمریکا وجود دارد. همزمان تعدادی از دیپلمات‌های سابق از جمله 7 وزیر خارجه و دفاع پیشین بریتانیا هم هشدار دادند که مذاکرات هسته‌ای به سمت بن‌بست فرسایشی می‌رود و بر همین مبنا از تهران و واشنگتن خواستند که انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. به گزارش گاردین این دیپلمات‌ها در نامه‌ای سرگشاده از دست دادن فرصت برای خنثا کردن بحران هسته‌ای در خاورمیانه را اشتباهی بزرگ برای رهبران آمریکا و اروپا دانستند. همزمان با انتشار گزارش‌های از ضعیف شدن احتمال حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا، اسرائیل در راستای افزایش فشار بر دولت جو بایدن برای رها کردن توافق هسته‌ای یک هیئت عالی رتبه را راهی واشنگتن کرد. در روزهای گذشته این احتمال تقویت شده است که واشنگتن سرانجام برخلاف اصرار جمهوری اسلامی نام سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا پاک نکند. به گزارش شبکه کان اسرائیل، ایلال خولاتا مشاور امنیت ملی این کشور روز گذشته مذاکره با مقامات آمریکایی با محوریت تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران را با دیدار با گفتگو با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آغاز کرد. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که نگران گزارش‌های مربوط به جنایت جنگی احتمالی در اوکراین است و تحقیقات مستقلی در این زمینه لازم است. آقای گوترش روز سه‌شنبه در مسکو پس از دیدار با آقای لاوروف در یک نشست خبری مشترک با او گفت:
یک چیز درست و واضح که هیچ استدلالی نمیتواند آن را تغییر دهد این است که نیروهای اوکراینی در خاک فدراسیون روسیه نیستند، اما نیروهای روسی در خاک اوکراین هستند.
در این نشست خبری وزیر خارجه روسیه با تایید صحبت دبیر کل سازمان ملل اما از عملکرد ناتو و کشورهای غربی در زمینه پاسخ ندادن به نگرانی‌های امنیتی روسیه انتقاد کرد. در حالی که ارتش روسیه و حملاتش در شرق اوکراین ادامه می‌دهد، وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که خسارت روسیه در اوکراین مانع از تکرار تجاوز کرملین به دیگر نقاط جهان شود. لاید استین روز سه‌شنبه در آغاز نشست گروه مشورتی امنیت اوکراین در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان گفت:
این گردهمایی بازتاب دهنده عزم جهان است. از هنگام تهاجم روسیه در 24 فوریه بیش از 30 متحد و شریک آمریکا از سرتاسر جهان به ایالات متحده پیوستند تا کمک‌های امنیتی را سریع به اوکراین برسانند و اینکه با هم بیش از 5 میلیارد دلار تجهیزات برای حمایت از اوکراین در دفاع از خود تعهد کردند.
وزیر دفاع آمریکا به تازگی همراه با وزیر خارجه این کشور از اوکراین دیدار کرده و به خبرنگاران گفته که واشنگتن می‌خواهد ببیند روسیه به حدی ضعیف شده که دیگر نمی‌تواند اقداماتی که طی تهاجم به اوکراین انجام داده را تکرار کند. و بازنشستگان صندوق هما مقابل دفتر نمایندگی آن شرکت در ورودی فرودگاه مهرآباد تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها این تجمع روز سه‌شنبه در اعتراض به تصمیم دولت برای انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری برپا شد و در آن بازنشستگان صندوق هما خواهان استقلال صندوق خود شدند. طی ماه‌های گذشته تجمعات اعتراضی صنفی و معیشتی اقشار مختلف در ایران به طور متناوب ادامه داشته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به مشهد، شهر ممنوعه برای موسیقی، که قرار است کنسرتی از حزب الله لبنان در آن اجرا شود.
کلاه شرعی یعنی کلاه سر خدا بود، اما کلاه شرعی های حالا نوعی کلاه گذاشتن سر مردمه، سر پیروان خود این افراده.
صدور احکام شماری از مجرمان بانک سرمایه را بررسی میکنیم. سفر هیئتی عالی رتبه از اسرائیل به آمریکا رو دنبال میکنیم که قصد دارد مقام های آمریکایی رو به رها کردن توافق برجام تشویق کند.
چه امکانات آمریکا و کشورهای غربی دارن که برنامه نظامی هسته‌ای ایران را مانع اون بشن، و در این روند مذاکراتی که امروز هست اسرائیل نمیبینه که این روند احیای برجام به جایی میرسه.
هزینه‌های تسلیحاتی در دنیا رو بررسی می‌کنیم. نگاهی می‌اندازیم به تداوم جنگ روسیه علیه اوکراین. گزارشی هم داریم در مورد درگذشت زنده یاد شهلا ناظریان، صدا پیشه پیشکسوت.
تو خدا نگوریک، من خوب می‌فهمم تو چه حالی داری. درباره دختریه که تازه از خونش در فنلاند به پاریس اومده بود، در منزل یکی از دوستاش مردی رو دید که تمام عمر تعریفش شد.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در شرایطی که به گروه‌های موسیقی ایرانی اجازه برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد داده نمی‌شود، گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری یک کنسرت موسیقی از سوی گروه حزب الله لبنان در این شهر است. مخالفت همیشگی احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت عملاً باعث شده که شهر مشهد در چند سال اخیر از برگزاری کنسرت محروم باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
البته ما از کم و کیف این کنسرت زیاد اطلاع نداریم، ولی اصلا لفظ کنسرت و مشهد و اینا خودش یک عالم حرف داره. من در یک تحلیل کلی اگه بخوام بگم، خب کلاه شرعی کلمه آشنایی است و ید طولایی داره، روحانیت شیعه و روحانیت یهود. کلاه شرعی اینو کلاه سر خدا بود، اما کلاه شرعی های حالا نوعی کلاه گذاشتن سر مردمه، سر پیروان خود این افراده. ببین آقای علم الهدا تنها با کنسرت مشکل نداره، بلکه با اصل موسیقی مشکل داره. شخص علم الهدا و استان خراسان شمالی و مشهد و ایشون در ید خودش گرفته، و اخیرا شاهد بودیم که اجازه داده نشد در اون شهر زنها در حالی که بلیط فروشی هم شده بود به استادیوم برن برای دیدن بازی فوتبال. حالا این تناقضات، یعنی این شکلی که الان باش مواجهیم، ما با دو طیف سر و کار داریم. یه طیفی که واقعا ریاکارن و خودشون اعتقادی به اون حرفایی که میگن ندارن، اون حرفا اداییست که در بیرون در میارن، حالا برای قدرت، برای مصلحت اندیشی، تظاهر، ریا، برای اینکه نردبان قدرت رو بالا برن، و در واقع یه نوع برخورد ابزاری با دین دارن. اینا یه دستن که اینا میرن سفر خارجی، اصلا یه شکل و قیافه دیگری در میان، و به هر حال جامعه ایران با این ریاکاری، زهد ریایی به قول حافظ و این تظاهر و درویی به قول عبید زاکانی تاریخا آشناست. اینا یه دستن که اینها واقعا در واقع دارن کلاه شرعی درست میکنن و تو رقابت های سیاسی هم استفاده میکنن. ماجرای تتلو رو دیدیم، شاخهای اینستاگرامی رو آوردن. اگه دزدی و اختلاس باشه جریان خودشون باشه ماسمالی میکنن، طرف مقابل باشه نمیکنن. در راهپیمایی 20 بهمن میبینیم افراد که در مواقع عادی با اون حجاب ظاهر بشن گشت ارشاد میگیره، در اون راهپیمایی ازشون عکس میگیرن، همه جا خبرگزاریاشون پخش میکنه. یا یه چیزی در ایران حرامه، در لبنان، برای همین لبنان، برای همین شیعیان لبنان، برای حتی حزب الله. من یه بار همسر یکی از سفرهای ایرانی در خارج از کشور میگفت بعضی از لبنانی ها که میرن حتی عملیات بکنن، دو دهه پیش میگفت اگه تو تهران اینا رو ببینن به اتهام قیافه بدون، حالا موقع پانکی میگفتن، دستگیر میکنن. حالا این یه بام و دو هوایی که بین ایران و خارج از ایران ه هست بین زندگی خصوصی و عمومی اینا هست، این یک حکایته، یعنی واقعا نوع ریاکاری است. نوع دومش مثل آقای عدم الهدی است که نه واقعا باور داره اسم همسر خودش رو حتی رو سنگ قبرش نمی‌نویسه. این یه نوع همراهی کردن عافیت طلبانه، همراهی کردن با سرشکستگی و مفلوکانه و ذلیلانه است. یعنی شما از اون چیزی هم که باور داری به خاطر حفظ قدرت سکوت بکنی و زورت نرسه به حکومت در یه جایی، ولی زورت به مردم عادی برسه، مردم رو محروم بکنی، کشور رو در واقع فدرالیش بکنی، نذری یک سری در شهر و ایالتت اجرا بشه، این یه حالت مضاعفی داره که سرشکستگی مضاعفی هست برای این طیف. ولی در مجموع من فکر میکنم این یه نوع کلا شرعی است که دیگه نه سر خدا بلکه سر مردم میخوام بذارم.
ببینید، آقای علم الهدی امام جمعه مشهد قبل از این به صراحت گفته بود که نه تنها با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد مخالفه، بلکه اساساً با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالفه. و خب در مشهد که ما دیدیم به هر حال قدرتش چربید و تونست همواره جلوگیری بکنه از برگزاری انواع کنسرت‌هایی که در سطح کشور مجوز داشتن و اجازه ارشاد رو داشتن که برگزار بشن و برگزار میشن در نقاط دیگه کشور، ولی در مشهد نمیشه. ببینید، الان در واقع به طور مشخص داره قانون کشور زیر سوال میره. یعنی یک وزارت عریض و طویلی داریم به نام وزارت ارشاد که برای همین مسائل پیش بینی شده و میاد مجوز میده، حالا به کتاب، به موسیقی، به فیلم، به تئاتر. و حالا در مشهد آقای علم الهدی اجازه نمیده که موسیقی برگزار بشه، موسیقی که وزارت ارشاد مجوز داده. در فلان شهر فلان گروه اجازه نمیده فلان تئاتر برگزار بشه. خب چندین نوع قانون در کشور، این رو من میخواستم نظرتون رو بدونم.
بله، این یه مقدار در واقع تو دی ان ای ساختار جمهوری اسلامی هست. مهندس صابی در مجلس خبرگانی که قانون اساسی تصویب میشد گفت که یک کشور رو نمیشه همزمان با دو رژیم سیاسی اداره کرد. خب این در واقع الان ما در کل کشور هم مثلا استاندار و فرماندار داریم، هم امام جمعه داریم، هم نماینده مجلس داریم. معمولا بین اینها شکاف و اختلاف هست در خیلی از شهرها، یا بسی مصلحت اندیشانه به حرف همدیگه در واقع تن بدن. یعنی از بالای قدرت، یعنی از ولایت فقیه بگیریم بیایم تا ولایت فقیه که توی روستا هست، یعنی نماینده ولایت فقیه، اینها خودشون رو یک در واقع دولت جدید تعریف میکنن، یا دقیق تر بگم دولت موازی تعریف میکنن. این ریشه ماجراست. حالا برمیگردید دیگه به روحیات و خلقیات شخصی که اونجا هست. آقای علم الهدی یه روحی یه بلورمنشانهی داره و اعمال ولایت میکنه، اعمال نفوذ میکنه، و این آفتیست که به جان مردم ایران افتاده. و این حکمرانی دوگانه که حتی دولت رسمی کشور به رسمیت شناخته نمیشه. حالا ببین، الان همین رقابت‌های سیاسی هم هست. الان در ماه رمضان در مراسمی که هست، روزخانیایی که هست، مراسمای احیا که هست، ببینیم سال پیش در دولت روحانی این منبرها همه سیاسی شده بود، به گرانی و بدبختی و نمیدونم برجام و بیفرجام اشاره میشد، ولی الان همه دیگه سکوت کردن. خب این کاملا نشون میده یه دین سیاسی است، دین حکومتی است. در مقابلش ما میبینیم در بین متدینی داره یک نوع متدینان مستقل و سکولار پیش میاد. همین روز شهادت حضرت علی در قم و مشهد اجتماعات بزرگ دینی تشکیل شد به دعوت آیت الله وحید در قم و آیت الله صافی در مشهد. یه جمعی زیادی آمدند که اینها دیگه حاضر نیستن زیر بار دین حکومتی برن، بدون اینکه هیچ سازماندهی شده باشه، تبلیغاتی شده باشه. یعنی متدینین سنتی هم که حالا نمیدونم الان چند درصد از جامعه ایران رو تشکیل میدن، اینها هم دیگه به این دین حکومتی گوش نمیکنن و دین حکومتی رو نوعی ریاکاری میدونن. این تناقضات هست که داره شکاف جامعه رو، حتی شکاف جامعه سنتی با حکومت رو روز به روز بیشتر میکنه.
گفتگوی بود با رضا علی جانی. اما ادامه رسیدگی قضایی به پرونده فساد کلان در بانک سرمایه به صدور احکام قضایی برای شماری دیگر از متهمان دانه درشت انجامید، کسانی که عموماً به آقازاده‌ها معروفند، در حالی که احکام ده‌ها تن از متهمان بانک سرمایه صادر شده، رسیدگی قضایی به این پرونده همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
صدور احکام قضایی شماری دیگر از متهمان سرشناس پرونده جنجالی فساد بانک سرمایه، محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد، و احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله این محکومان هستند. ذبیح الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه ایران.
که در این پرونده کسانی که تحت تعقیب هستند مجموعاً به بیش از 170 سال حبس محکوم شدند که من به چند موردش اشاره می کنم. آقای محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه از راه نامشروع به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده و همچنین انفصال از خدمات دولتی. آقای سید احمد هاشمی شارودی باز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و رد مال.
احمد هاشمی شارودی در جلسات دادگاه حاضر نشد. بنابر گزارش رسانه‌ها او در عراق به سر می‌برد و مشخص نیست حکمش چگونه اجرا خواهد شد. محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد هم از محکومان است. نماینده دادستان در جلسات دادگاه گفته بود که او بخش اندکی از اموالی که از راه‌های غیرمشروع به دست آورده را برای پوشش در صنعت سینما هزینه کرده است.
از این 1015 میلیارد تومان نزدیک 5%ش آورده در سینما.
بانک سرمایه سال 1384 با تبلیغات فراوان به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران تأسیس شد، اما در سالهای اخیر پرونده‌های کلان فساد در این بانک افشا شد. پس از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار اصلی این بانک، به گفته مقام‌های قضایی ایران پرونده بانک سرمایه حدود 400 متهم دارد. دادستانی میگوید ارائه تسهیلات با نام افرادی که حتی خود خبر ندارند از جمله روش‌های به کار رفته توسط مسئولان بانک بوده است.
600 میلیاردش به اسم اشخاصی هستند که کارتون خواب و جسارتا معتاد هستند و به اسم اینها تسهیلات اخذ شده.
غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه در حین تحقیقات از ایران گریخت، اما سرانجام با کمک پلیس اینترپل دستگیر و به کشور بازگردانده شد. او هم یکی از محکومان پرونده این بانک است. غلامرضا اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه ایران:
در پرونده بانک سرمایه آقای غلامرضا حیدرآبادی فرزند غلام حسین مدیر عامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و با تدابیر خاص قضایی و انتظامی و با همکاری پلیس بین‌الملل به کشور برگشت، قبلا یک محکومیت غیابی داشت. بعد از بازگشت به کشور از رأی صادره واخواهی کرد، به واخواهی او رسیدگی شد و الان به موجب حکم قطعی محکوم است به تحمل 12 سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع.
عمار صالحی فرزند فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی و هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر کار دولت حسن روحانی از جمله دیگر محکومان سرشناس و معروف به آقازاده پرونده بانک سرمایه هستند. حسین هدایتی از مدیران ورزشی سابق و بنیانگذار باشگاه سیلازین هم با سابقه حضور در سپاه پاسداران از دیگر محکومان پرونده فساد بانک سرمایه است. رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه در حالی است که به گفته فعالان سیاسی و حتی برخی مسئولان حکومتی صدها پرونده فساد دیگر در ایران وجود دارد که به دلیل ارتباطات متهمان آن دستگاه قضایی اقدامی برای رسیدگی به این پرونده ها انجام نداده است.
بله، گزارشی بوده از ایلیا جزائری. همزمان با انتشار گزارشی در مورد ضعیف شدن احتمال حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم آمریکا، اسرائیل در راستای تشدید فشار بر دولت جو بایدن برای رها کردن توافق احیای برجام، یک هیئت بلند پایه راهی آمریکا کرده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، ایال خلاتا مشاور امنیت ملی این کشور دوشنبه شب 5 اردیبهشت مذاکره با مقامات آمریکایی با محور تمرکز بر برنامه اتمی ایران را در دیدار با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آغاز کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سولی شاهور استاد مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه حیفا داشتم، از وی در مورد سفر این هیئت پرسیدم. سولی شاهور:
اسرائیل با برجام موافق نیست. چرا؟ چون که با اینکه در رهبری اسرائیل یه نظری هست، بعضیاشون این نظر رو دارن که برجام 2015 رو منظورم چیز خوبی بود، ولی وقتی که اسرائیل این موضوع برنامه یا اون برنامه هسته‌ای نظامی سری ایران رو فاش کرد، یعنی در زمانی که ایران داره میگه انرژی اتمی فقط برای موضوعهای غیر نظامی میخوایم، ولی یه برنامه پنهانی، یعنی اطمینانی یا ایمانی که به ایران دارن خیلی تزلزل گرفت. برای این خاطر اسرائیل میخواد برنامه‌ای به جای اون برجام بیاد که خیلی امتره از لحاظ اینکه مانع توسعه نظامی انرژی اتمی بشه. حالا چجوری به این موضوع دست بیای؟ چه امکانات آمریکا و کشورهای غربی دارن که برنامه نظامی هسته‌ای ایران مانع اون بشن؟ و در این روند مذاکراتی که امروز هست، اسرائیل نمیبینه که این روند احیای برجام به جایی میرسه. اتفاقا خیالو دارن که این خیلی بعد بدتری میشه. برای این خاطر اسرائیل داره سعی میکنه که یک نظام دیگری، یک برنامه دیگری به جای این احیای برجام بیاد، یه چیزی که از لحاظ اسرائیل و امنیت اسرائیل امتره.
اون راه حل دیگه‌ای که مد نظر اسرائیل هست چی هستش؟
ببینید، برنامه دیگه، اول از اون نباید مدام آمریکا بگه برنامه نظامی ضد ایران رو از میز میاریم کنار. همون جوری که داره میبینیم این ادمنستریشن بایدن چیکار داره میکنه. میبینیم یه کشور که خواست به ناتو ملحق بشه، آمریکا رهاش کرده و روسیه هر کاری دلش میخواد اونجا میکنه. از اون طرف داره میبینیم سیاست آمریکا در قبال همپیمانای که در خلیج فارس هستن، یه جوری این برنامه احیای برجام اونا هم رها میکنه روبروی اون تهدید ایران که میتونه خیلی جدیتر بشه اگر موضوع اموالی که ایران در آمریکا در بانکهای خارجی داره اونا آزاد بشن و 100 150 میلیارد دلار الان تو جیب ایران ریخته بشه و چه هدفهایی با اون میتونه بکنه. پس اینا خیلی یه وضعیه که اطمینان این کشورها، اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس، این اطمینان رو تزلزل کردن.
ببینید، مقامات اسرائیل کلن از اواخر تابستان گذشته از لزوم تنظیم پلن بی یا همون برنامه دوم یا طرح جایگزین برای مقابله با ایران در صورت شکست مذاکرات وین صحبت کرده بودند. اما حتی الان بنی گانتس و آویو کاخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل صریحا اشاره کردند که اسرائیل خودش مستقلا طرح جی رو هم برای مقابله با ایران تهیه کرده که آمادگی برای حمله نظامی احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان آخرین راهکارشون هست. فکر میکنین اسرائیل چقدر جدی میتونه باشه در مورد استفاده از قدرت نظامی برای متوقف کردن ایران؟
خیلی جدی. یعنی همون طوری که خودتون میدونید و شنوندگان میدونن، اسرائیل در ایران فعالیت‌هایی داشته، حالا فعالیت‌هایی که ضد این شخص یا اون شخص بودن یا تأسیساتی که در ایران هست، و خودش داره آماده میکنه برای این وضعیتی که ایران بمب هسته‌ای داشته باشه. و اسرائیل مدتی قبل از اون وقت، همون طوری که این کار با عراق کرد در 1981 و همینطور در 2007 با سوریه، اسرائیل این کار رو خواهد کرد. و این کار اگر چاره دیگه نباشه، یعنی اون برجام یا احیای برجام یا مثلا اون تحریم ها نتیجه ای نداشته باشن از لحاظ امنیت اسرائیل، اسرائیل هجوم میاره به اون تاسیسات یا بخشی از اون تاسیسات.
گفتگویی بود با سولی شاهور. گزارش تازه‌ای در زمینه هزینه نظامی در سراسر جهان نشان می‌دهد که نه تنها در دوران کرونا این مخارج افزایش پیدا کرده، بلکه این روند سعودی در کشورهایی چون ایران و روسیه ادامه دار خواهد بود. این هزینه نظامی از جمله شامل حقوق کارمندان این حوزه، هزینه‌های عملیاتی، خریدهای تسلیحاتی و تحقیق و توسعه می‌شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
اگر به جدولی که هر سال از هزینه نظامی کشورهای جهان منتشر می شود نگاهی کنید، متوجه می شوید که به غیر از یک روند نزولی در اوایل دهه 90 میلادی، این منحنی همواره شکلی صعودی داشته. و حالا در سال گذشته این هزینه در جهان به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده است. هزینه‌ای که بیش از 50% آن به حساب تنها 2 کشور نوشته شده است: ایالات متحده آمریکا و چین. این آمار و اطلاعاتی است که مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، سیپری، به صورت سالانه منتشر می‌کند. سیپری می‌گوید در خاورمیانه و قاره آمریکا هزینه نظامی کاهش پیدا کرده، اما برعکس در آسیا و اقیانوسیه اروپا و آفریقا شاهد افزایش مخارج در سال گذشته میلادی بودیم و به صورت میانگین دولت‌ها حدود 6% از بودجه رسمی را به ارتش‌های خود اختصاص دادند. همه این هزینه‌ها در سالی که برای دومین سال پیاپی شیوع کرونا اقتصاد کشورهای چهار گوشه جهان را متزلزل و شکننده کرده بود. دیگو لوپز دا سیلوا محقق ارشد در انستیتوی سیپری در گفتگو با رادیو فردا افزایش هزینه ها در این دوران را این گونه توضیح می دهد.
تصمیم در زمینه هزینه نظامی معمولاً خیلی کنتر از وضعیت موجود اتفاق می افتد. اینکه هزینه مخارج نظامی با شوک وارد شده به اقتصادها در دوران همگیری کرونا منطبق شود، زمان بر خواهد بود. دست کم در زمان بحران اقتصادی سال 2018 این روند را شاهد بودیم. دومین دلیل هم این است که بسیاری از کشورها به برنامه‌های نظامی خود بسیار متعهد هستند و فارغ از وضعیت سخت اقتصادی به خرج کردن چنین پول‌هایی ادامه می‌دهند. Are willing to continue with funding sometimes regardless
of dire economic conditions. یکی از کشورهایی که افزایش مخارج نظامی آن در جدول سیپری مشهود است ایران بوده که به عنوان یکی از نکات قابل توجه در گزارش این مؤسسه به آن پرداخته شده است. بعد از 2 دهه این اولین بار است که نام ایران در این فهرست در میان 15 کشور اول جهان در رده 14 دیده می شود. آن هم با افزایش 11% در زمانی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی است. دیگو لوپز دا سیلوا در سوئد این روند افزایشی را ادامه دار می‌بیند.
In 2021, Iran was the second largest spender in the Middle East. در سال 2021 ایران پس از عربستان سعودی دومین کشور در خاورمیانه از لحاظ هزینه نظامی بود و یک پله بالاتر از اسرائیل. افزایشی که با وضعیت سیاسی موجود هم منطبق است. نزاع با ایالات متحده، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل ادامه داشته و ایران رویکرد پرمدعاتری در مذاکرات دیپلماتیک پیرامون برجام و برنامه هسته‌ای‌اش اتخاذ کرده است. نکته قابل توجه در زمینه ایران این است که بودجه سپاه پاسداران در سال 2021 باز هم افزایش پیدا کرده. افزایش 14% برای این سازمان 38% کل مخارج نظامی ایران در این سال بوده است و به نظر می آید این افزایش ادامه خواهد داشت و بودجه سال جاری ایران نیز نشان دهنده این موضوع است.
گزارش سیپری در زمانی منتشر شده که موضوع تجهیزات نظامی، انتقال آنها به اوکراین و کشورهای اطراف آن هر روز در صدر خبر هاست. بر مبنای آمار تازه این مؤسسه که شامل دوران جنگ در اوکراین نمی شود، روسیه برای 3 سال پیاپی بر هزینه نظامی خود افزوده است. افزایشی که محققان سیپری می گویند نتیجه درآمد بالای این کشور از محل فروش نفت و گاز است. این کارشناسان میگویند بین سالهای 2016 تا 2019 این مخارج به دلیل قیمت پایین انرژی و تحریم‌های پس از الحاق کریمه کاهش یافته بود و حال با این افزایش هزینه که در تهاجم این کشور علیه اوکراین نمود پیدا کرده روسیه در جایگاه 5 جهان از لحاظ هزینه‌های نظامی قرار دارد. جدول سیپری میزان هزینه اوکراین را 1/10 روسیه نشان می‌دهد. دیگو لوپز دا سیلوا میگوید حالا با آغاز جنگ باید منتظر تغییرات چشمگیر در این جدول باشیم.
از زمان تهاجم روسیه به اوکراین بسیاری از متحدان اروپایی ناتو اعلام کردند که هزینه نظامی خود را افزایش خواهند داد. دانمارک، آلمان، لهستان و رومانی از جمله آنها هستند و خرید تجهیزات بخش مهمی از این سرمایه گذاری خواهد بود. این اولین بار نیست که اقدامات روسیه منجر به افزایش هزینه‌های نظامی شده است. از زمان الحاق کریمه توسط روسیه، هزینه‌های نظامی کشورها در حال افزایش بوده است، به ویژه در میان کشورهای اروپای مرکزی.
سیپری میگوید از میان 26 عضو اروپایی ناتو به غیر از ایسلند 8 کشور دست کم 2% از تولید ناخالص ملی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص دادند. و این روند به نظر می رسد که در پی تهاجم روسیه به اوکراین حرکتی سعودی داشته باشد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. و حالا سری بزنیم به آخرین خبرها از تداوم جنگ روسیه علیه اوکراین در گزارشی از آنا رایسکایا.
سه‌شنبه نمایندگان بیش از 40 کشور در پایگاه نظامی آمریکا در آلمان برای هماهنگی تلاش‌ها به منظور افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین گرد هم می‌آیند. به گفته ژنرال مارک میله، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، طی چند هفته آینده شاهد تحولات تعیین کننده در جنگ روسیه علیه اوکراین خواهیم بود. روز قبل لوید اوستین، وزیر دفاع آمریکا، که همراه با وزیر خارجه این کشور از کییف دیدار کرده بود، ابراز امیدواری کرد اوکراین با تسلیحات مناسب میتواند در این جنگ پیروز شود. همان روز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که برای جلوگیری از انتقال تسلیحات خارجی به اوکراین، تأسیسات راه آهن در سراسر این کشور را هدف قرار داده و وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که وارد جنگ نیابتی شده و به گفته وی نباید خطر جنگ هسته‌ای را نادیده گرفت. در حالی که درگیری در شرق و جنوب اوکراین شدت یافته، سرگی لاوروف گفت جنگ با توافق صلح پایان می‌یابد، اما مفاد آن به شرایط میدانی بستگی خواهد داشت. همزمان با این اظهارات، روزنامه فایننشل تایمز به نقل از منابع نزدیک به رئیس جمهور روسیه گزارش داد ولادیمیر پوتین میلی به پایان جنگ ندارد و حتی گسترش جنگ فراتر از مرزهای اوکراین را منتفی نمی‌داند. همان روز نشریه روسی مدوزا نیز به نقل از منابع نزدیک به کرملین نوشت دفتر ریاست جمهوری روسیه نگران است شهروندان این کشور که اکثرا از ادامه جنگ تا نابودی کامل اوکراین حمایت می‌کنند، توافق صلح با کییف را ضعف تلقی کنند که این باعث کاهش محبوبیت ولادیمیر پوتین می‌شود. به رغم این گزارش‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کشوری که میزبان آخرین دور مذاکرات هیئت‌های دیپلماتیک روسیه و اوکراین بود، می‌کوشد شرایط دیدار رهبران دو کشور را فراهم کند و پس از رایزنی‌های تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو می‌کند. همزمان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از سفر به ترکیه عازم مسکو شد تا درباره تسریع روند دیپلماتیک با مقامات ارشد روسیه گفتگو کند. کیف از وی خواسته مسکو را درباره خروج نظامیان و غیر نظامیان از ماریوپول تحت فشار بگذارد. روسیه که چند روز پیش از تسخیر کامل ماریوپول خبر داده بود، به بمباران محوطه مجتمع فولاد آزوفستال و تلاش‌ها برای تسخیر آن ادامه می‌دهد و ضمن تأکید بر تسلیم مدافعین این شهر، همواره مدعی شده مانع خروج غیر نظامیان نمی‌شود. اما مقامات اوکراینی می‌گویند مسیرهای خروج امن نیست و سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی خواستند در دلان‌های بشردوستانه حضور داشته باشند. در تحول دیگر، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه به چرنوبیل می رود تا از نزدیک وضعیت این نیروگاه اتمی که یک ماه تحت اشغال نظامیان روس بود را بررسی کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از پیوستن کارگران پروژه‌ای بیشتری به اعتصابی که از روز دوشنبه در مناطق جنوب ایران آغاز شده خبر داده است. پیش از این فراخوان‌هایی از سوی فعالان کارگری جنوب ایران برای آغاز اعتصاب به دلیل تحقق نیافتن مطالبات کارگران پروژه‌ای داده شده بود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
کارگران پروژه‌ای یک شرکت پیمانکاری در نیروگاه سیکل ترکیبی بو در اصلویه و کارگران داربستبند پروژه‌ای شرکت ناورود در پتروپالایش کنگان روز سه‌شنبه به اعتصابی که از روز دوشنبه در مناطق جنوب ایران آغاز شده است پیوستند. در همین حال فیلم‌هایی از اعتصاب کارگران در شرایطی که در حال راهپیمایی در اطراف محل کارشان بودند انتشار یافته است. همزمان کارگران پروژه‌ای برخی از شرکت‌های پیمانکاری مخازن سبز اصلویه، فاز 19 اصلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر در اعتصاب هستند. کارگران پروژه‌ای نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبتکاری 20 روز کار و 10 روز استراحت هستند. فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
خاصشون این هست که اون بخش از کارگرانی که سال گذشته تونسته بودن افزایش دستمزد رو در طی اعتصاب سه ماهه کارگران پروژه سال گذشته تابستان سال 1400 به دست بیارن که امسال 38% قانونی افزایش دستمزد سایر سطوح غیر حداقل بگیر به دستمزدشون اضافه بشه و هر جایی که 20 روز کار و 10 روز استراحت تثبیت نشده این رو هم براشون اجرایی بکنن. بخش دیگه از کارگرانی که مثل کارگران ساده یا کارگران روزمزد یا کارگران داربستبند که سال گذشته افزایش مزد چشمگیری نداشتن، امسال تلاش کردن و لیست های مزدی رو اعلام کردن و مبالغی رو اعلام کردن که دستمزدشون به این سطح افزایش پیدا کنه و نوبت کاریشون هم اصلاح بشه.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که با شروع اعتصاب کارگران پروژه‌ای تعدادی از پیمانکاران و کارفرمایان از جمله در پالایشگاه آبادان شرایط کارگران را قبول کرده و با افزایش دستمزد آنان و توافق برای 20 روز کار و 10 روز استراحت قرارداد جدیدی با کارگران امضا کردند. فؤاد کیخسروی:
امسال با توجه به اینکه کارگران اون پشتوانه اعتصاب بزرگ پارسال رو دارن، از قرائن اینطور نشون داده میشه که پیمانکاران و کارفرما خیلی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که این اعتصابات مثل سال گذشته بسیار پراکنده و به هر حال طولانی مدت نشه و در خیلی از شرکت هایی که سال گذشته دست به اعتصاب زده بودن این اتفاق امسال نیفته، جاهایی دارن تن میدن. برای کارگران متخصص، مشخصا جوشکاران متخصص و فیترها، هم سال گذشته هم امسال پیمانکاران خیلی بیشتر تن میدن به مطالباتشون. برای سایر کارگرانم که حتما باید تلاش بشه که به مطالباتشون برسن. مشخصا برای کارگران ساده و حداقل بگیران کارگران پروژه‌ای مثل سایر کارگران ایران، امسال خواهان این هستن که افزایش دستمزدها به بالای 16 میلیون تومان برسه که حداقل هزینه های یک خانواده رو میشه با این تأمین کرد. و اینکه حذف پیمانکاران هم همیشه، حذف پیمانکاران نیروی تامین نیروی انسانی و شرکت‌های واسطه‌ای همیشه جزء خواسته های اصلی کارگرانی بوده که ذیل این استخدام شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو مشغول به فعالیت هستند.
کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته حدود 3 ماه اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب شماری از شرکت‌های پیمانکاری تا اندازه‌ای مطالبات کارگران را برآورده کردند، اما شماری دیگر وعده‌های خود برای تحقق مطالبات کارگران اعتصابی را اجرا نکردند. این موضوع نارضایتی کارگران را به همراه داشت که از آن زمان تا کنون به شکل اعتصاب‌ها و تجمع‌های پراکنده بروز یافت. کارگران پروژه‌ای تنها کارگرانی نیستند که برای تحقق مطالبات صنفی خود اعتصاب و تجمع می‌کنند. در یک سال اخیر اعتراض‌های کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. مطالبه اصلی این اعتراض‌ها افزایش دستمزد است. حداقل دستمزد امسال کارگران مشمول قانون کار با 2 فرزند بیش از 6,700,000 تومان است. حال فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته مزد این شورا، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که سبد معیشت ماهانه به 10,700,000 تومان افزایش یافته است. این رقم به این معناست که حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار با 2 فرزند 4,000,000 تومان پایین‌تر از سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری است. در این میان حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توییتی نوشت که تلاش این وزارتخانه بر بهبود شرایط کارگران به ویژه در حوزه این معیشت متمرکز شده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه این معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود.
گزارشی بود از روزبه بلحری.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در خبرها احتمالاً شنیدید که شهلا ناظریان، صداپیشه و گوینده شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، درگذشت. کیانوش فرید در گزارشی به بررسی کارنامه هنری این گوینده پیشکسوت پرداخته است.
شهلا ناظریان، صدای ماندگاری که برای همیشه خاموش شد.
او نه تنها یکی از پیشکسوتان و موفق ترین صداها در حوزه دوبله بود، بلکه به خاطر جنس صدا و گویندگیش به جای رولهای اصلی عضو جدایی ناپذیر سینما بود. او در ابتدا کار خودش را در دهه طلایی 40 با نقش‌های کوتاه شروع کرد، اما خیلی زود به خاطر استعدادش و نحوه ادا و درکش از کلام و پیچیدگی شخصیت فیلم‌های مطرح روز بسیار مورد توجه مدیران دوبلاژ قرار گرفت. صدایش به جای اینگرید برگمن در دوبله فیلم کازابلانکا یکی از درخشان‌ترین کارهای اوست. خودش در همین رابطه می‌گوید:
من گوینده شدم که رولای بزرگ میگفتم.
اگه میدونستم تو این ریل نمیمتم. باور کن ریش، واقعا نمیدونست.
عجیبه صدا تو این مدت اصلا عوض نشده، هنوزم صدا توی گوشمه. ریچارد عزیز، هر جا بری باید میام. من هم سواله یک کلم میشیم و هرگز توقف
نکنم. خدا نگو ریچ، من خوب میفهمم تو چه حالی داری. درباره دختری که تازه از خونش در فنلاند به پاریس اومده بود، در منزل یکی از دوستاش مردی رو دید که تمام عمر تعریفش رو شنیده بود، یه مرد خیلی بزرگ و شجاع.
ابوالحسن تمامی نژاد، نویسنده و صداپیشه سرشناس که خانم ناظریان اولین تجربه های کاریش را با او آغاز کرده بود، در گفتگو با رادیو فردا:
خانم شهلا ناظریان، صدای برجسته و شاخص دوبلاژ، متاسفانه درگذشتند. صداشون را از ما دریغ کردند. صدا و هنرش در قالب ویدیوها همیشه زنده است و ما میتونیم هنرنمایش رو ببینیم که جز به هنرنمایی های کم نظیر بود. خانم ناظریان به جای بزرگترین هنرمندان خارجی، هم از امریکایی، ایتالیایی، انگلیسی، هندی، فرانسوی و همچنین برجسته ترین و مشهورترین ستارگان سینمای ایران صحبت کردند. به جای گوگوش صحبت کردند ایشون، به جای فروزان صحبت کردند و به جای هنرمندان دیگر. خانم ناظریان کارشون رو در سالهای 1340 شروع کردن، آغاز سالهای 40، و من از اولین کارهای ایشون با ایشون همکاری کردم. شاید اولین کارشون هم ایشون با من شروع کردن. و در طی سالها من ناظر درخشش و تکامل هنری ایشون گام به گام بودم. یکی از عواملی که باعث ترقی ایشون شد ازدواجشون با آقای سعید شرافت بود. مدیر دوبلاژ برجسته اون زمان بودند، فارغ التحصیل لیسانسیه ادبیات بودن از دانشگاه تهران و فیلم شناس بودن و بسیار کمک کردند به خانم شهلا ناظریان برای توسعه کارهاشون، برای شناخت صداشون، برای بهتر استفاده کردن از صداشون، برای درک شخصیت هایی که جایشون صحبت میکردن، که اول شخصیت رو درک کنن و بعد جاش صحبت بکنن که اون کسی که دارن جای صحبت میگن کیه، چه کاره هست، چه بال و پایین هایی صداش داره. اینا رو در محضر سعید شرافت آموختند ایشون. و بعد از طلاق از آقای شرافت با آقای دوست عزیزمون حسین عرفانی ازدواج کردن. در این ازدواج خانم شهلا ناظریان در بخش های دیگر هنر خودش رو به نمایش گذاشت، از جمله روی صحنه رفتن و مجریگری برنامه های تلویزیونی. و عرصه مدیریت دوبلاژ هم توانایی داشته.
شهلا ناظریان در کنار دوبله در برنامه رادیویی صبح جمعه با شما فعالیت داشت. بازیگری در تئاتر هم در سال 68 شروع کرد و در سریال های تلویزیونی چون این خانه دور است و داستان یک شهر و فیلم‌های سینمایی چون خوشخیال و پر پرواز و شب بخیر غریبه به عنوان بازیگر به ایفای نقش پرداخت. اجرای مسابقه تلویزیونی تلاش به همراه حسین عرفانی از دیگر فعالیت‌های مهم او به شمار می‌رود. شهلا ناظریان متولد سال 1326، روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه در سن 75 سالگی به دلیل ایست قلبی چشم از جهان فرو بست.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد زنده یاد شهلا ناظریان، صدا پیشه و گوینده پیشکسوت. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.